آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار و ترى النور یغش بلادی فی اجمل انوار یا مرسالا بالقرآن یا مولانا طه على هداك تسير خطانا. عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شما علاقمندان به برنامه‌های قرآنی شبکه رادیو قرآن، به ویژه مباحث آموزش تجوید قرآن کریم، عرض ادب و سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های آموزش تجوید قرآن بهره کافی برده باشید. مبحث صفات حروف رو با شما عزیزان دنبال کردیم و صفات اصلی رو خدمت شما معرفی کردیم. صفات فرعی رو هم با معرفی 7 صفت خدمت شما دنبال کردیم. اما از صفات فرعی حروف می توانیم به یکی از صفات به نام صفت غنه نام ببریم و یاد کنیم. غنه صدایی است که از خیشوم خارج می شود. بله، همه الحمدلله با غنه آشنا هستید. صدایی که از فضای خالی بینی یعنی خیشوم خارج میشه بهش میگیم غنه، که در واقع از صفات لازمه دو حرف نون و میمه، چه در هنگام سکون و چه در حرکت. البته از اونجایی که صدای نون و میم ساکنه کمی بیشتر ادامه پیدا میکنه، غنه اونها هم در هنگام سکون بارستر به گوش میرسه. اما نباید منکر وجود صفت ذاتی غنه در نون و میم متحرک بشیم. نون و میم متحرک حتی در هنگام حرکت هم بهره‌ای از غنه دارند و این کار رو با بستن بینی ما میتونیم امتحان کنیم و متوجه بشیم. ما، می، مو. حالا اگر که مجرای بینی رو ببندیم،
با، ب، با،
میبینیم که صدای میم از بینی خارج نمیشه. پس در ذاتش میم چه ساکن باشه چه متحرک غنه داره. نون هم به همین کیفیت میتونید امتحان بکنید. حتی غنه نون رو علمای تجوید از لحاظ کیفیت برتر از غنه میم میدونن. پس باید دقت کنیم که اداء صفت غنه نون و میم ساکنه در آخر کلمات نباید در هنگام وقف مورد فراموشی و بیتوجهی قرار بگیره. برای صفت غنه همین مقدار کافیه. انشاءالله در بحث احکام ما در رابطه غنه باز هم صحبت خواهیم کرد. اما صفت نبره یا نبره، صفت نبره به معنای اشراف، فرازمندی یا تسلط اومده. در تجوید صدای قوی، رسا و فرازمندی که از حرف همزه شنیده می شود رو میگن نبره. شاید به محل وعظ و خطابه که معمولا نسبت به سایر قسمت‌های مجلس بالاتر و مسلط‌تر منبر گفته میشه به همین خاطر هست. همزه هم در محل تارهای صوتی انگار بر سرچشمه حروف نشسته و تیزی و سنگینی مخصوص همزه که از بسته شدن کامل تارهای صوتی و حبس تمام هوا در پشت اونها و سپس
باز شدن ناگهانی اونها شروع میشه و ناشی میشه، این حالت رو میگن حالت نبره و تیزی و خشکی همزه. پس همزه با حالت نبره محقق میشه و به همین دلیل به این حالت تحقیق همزه هم گفته میشه. در روایت حفص از عاصم، همین روایتی که قرآنهای ما در کشورمون چاپ بشه و احکام تجوید رو ما بر اون مبنا خدمت شما داریم عرض میکنیم، در قرآن کریم هر جا همزه اومده باید دقیقا همزه رو با تحقیق ادا بکنیم و این کار هرچند کار دشوار و توانگیریه، اما تلفظ همزه باید حتما در هنگام ادا به صورت خیلی رسا و خشک و تیز صورت بگیره و هیچ نرمی در هنگام ادای همزه نباید وجود داشته باشه. در علم قرائت جهت تخفیف همزه احکام گوناگونی وجود داره، از قبیل تسهیل یا بین بین یا ابدال یا حذف و سایر اونها که بعضی از علما و اساتید در قرائات مختلف از اون استفاده کردن برای ادای همزه. بعضیا از همزه خواستن رد بشن و اون خشکی همزه و تیزی همزه رو در تلاوتشون استفاده نکنن. بعضیا در همزه سکت ایجاد کردن، وقتی حرف ساکن به همزه رسیده برای اینکه همزه خودش رو خوب نشون بده حرف قبلیش رو سکت دادن. پس همزه یکی از حروف خیلی مهمه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن همزه ها میخ های قرآن هستن، اونها رو باید محکم و با حالت رسائی ادا بکنیم. تسهیل به چه معناست؟ تسهیل به معنای ایجاد سهولت و آسانی است و در تجوید به حالت بین بین همزه گفته میشه که منظور بین بین و یا تسهیل در نزد اهل ادا این هستش که همزه رو حالتی بین همزه و حرف مدی همجنس حرکت همزه ادا کنیم. البته در برخی از کتب تجوید و قرائت تسهیل در مقابل تحقیق همزه به کار رفته و ما در قرائت حفص از عاصم هر جا همزه رو میخوایم ادا کنیم با همون حالت تحقیق ادا میکنیم، اما در قرائت حفص از عاصم حالت تسهیل همزه و سست خانی همزه فقط در یک مورد مورد توجه قرار گرفته. تنها موردی که از این قانون، یعنی قانون تحقیق همزه، استثناء شده کلمه اعجمیون که در واقع همزه دوم اعجمیون در سوره مبارکه فصلت آیه 44 باید حالت بین بین ادا بشه، یعنی همزه دوم تسهیل میشه، یعنی یه حالتی بین همزه و الف مدی ادا میشه، ولی همزه اول با همون حالت تحقیق همزه و نبر ادا میشه. اعجمیون. راه عملی تسهیل همزه اینه که پس از تلفظ همزه اول در اون کلمه اعجمیون همزه دوم رو شل و بدون تیزی ادا بکنیم، یعنی در همزه تسهیل شده اعجمیون فقط صدای حرکت همزه است که به گوش میرسه. در اینجا صدای حرکت همزه چیه؟ فتحه. خب ما در قرائت خیلی از آقایون قراء میشنویم که در تسهیل همزه به جای علامت همزه میان حرف ها ادا میکنن و این صحیح نیست. مثلا اعجمیون میگن اعجمیون. وقتی ازشون سوال میکنیم که آقا شما چرا حرف همزه رو وقتی تسهیل میکنید به ها تبدیل میکنید، اونا اینطوری توجیه میکنن، میگن ما نسل به نسل سماعن به همون این حالت رسیده و سعی میکنیم همون جوری ادا بکنیم و این مبنای علمی نداره. مبنای علمی تسهیل همزه همون چیزیست که من خدمت شما عرض کردم، یعنی در تسهیل همزه ما خشکی و نبری همزه رو میگیریم، همزه رو شل و سست ادا میکنیم که در واقع یه حالتی بین همزه و حرف مدی همجنس همزه به وجود میاد. یعنی اگر که همزه ما مفتوحه حالت حرف مدی چی میشه؟ ا ا ا ا، چون دیگه جایگاهی نداره، حالت جوفی پیدا میکنه. اگر کسره باشه هی هی هی، مثلا در بعض از قرائات الهون اهیلهون اهیلهون، اگر این حالت رو با ها ادا بکنیم این صحیح نیست. البته غلط مصطلحی است که در بین خیلی از قراء و اساتید در اجرا میشه. پس این هم از بحث صفت نبره. و اما آخرین صفتی که ما در این جلسه خدمت شما تقدیم میکنیم صفت بحه هست. بحه به معنای گرفتگی صداست. بیماری تنگی نفس رو هم بهش میگن بحاح. بحه صفت حرف، بله حرف حائه، آفرین، همونطور که مشخصه در ادای حرف حا یک گرفتگی وجود داره که اگر ما این کار رو درش افراط بکنیم حا به خا تبدیل میشه و در تفریط اون هم حا به ها تبدیل میشه، های دو چشم، که هر دو غلطه. پس حرف حا رو باید دقت بکنیم با حالت بحه و گرفتگی صدا ادا بکنیم بدون درشتی. ح حافظو الحمد الرحمن، اونایی که میگن الحمد الرحمن، بعضیا میگن الرحمن الرحیم، یعنی حا رو به خ تبدیل میکنن. بعضی میگن الحمد الحمد، یعنی مثلا فهم میکنن که با این کار دارن گرفتگی ایجاد میکنن، در حالی که حا رو دارن به هی دو چش تبدیل میکنن. پس حا با گرفتگی ادا میشه و نه مثل های دو چشم و نه افراط در حا که تبدیل بشه به خا. پس حا بدون درشتی ح ح حو، ح ح حو، اح اح احو، اح اح احو، الحمد حمار حمر حافظ يحيط يحيطون حوت
الحق ما الحق وما أدراك ما الحق
خب صفات فرعی دیگری هم البته در بعض منابع قدیم و جدید تجوید ذکر شده، مثل صفت نفخ برای حرف فا و نفث با سه نقطه برای حرف ثا، و وقت هم که من اشارهی داشتم برای حرف تا و کاف بود. به هر حال اگر ما مخرج و صفت اصلی حروف رو به خوبی بشناسیم و به نحو صحیح ادا کنیم صفات فرعی خود به خود رایت میشن. اما نکته آخر این هستش که باید بدونیم برخی از صفات حروف قوین، برخی دیگر از صفات حروف ضعیف هستن. با اون تعاریفی که خدمت شما عرض کردیم به نظر شما کدوم یک از صفات قوی هستن؟ شما بگید، من هم اینجا میگم، ببینیم با هم دیگه میتونیم به یک نقطه مشترک برسیم. در صفات اصلی کدوم یک از صفات قوی هستن؟ بله جهر قویه، شدت قویه، آفرین، استعلا قوی هست، اطباق قویه، بله درست، اصمات هم جزء صفات قوی هست در صفات اصلی. و از صفات فرعی صفیر، قلقله، انحراف، تکریر، تفشی، استطاله، غنه، نبره، بحه، همه صفات قوی هستن که عملی هستن و اجرا میشن. و از صفات ضعیف در بین صفات اصلی میشود صفت همس، رخوت، توسط، استفال، بله انفتاح و اضلاق رو ما نام ببریم. و در بین صفات فرعی هم صفت لین میمانه که از صفات ضعیف هست. شما تعداد صفات قوی رو در یک حرف ملاحظه کنید، هر چقدر بیشتر باشه اون حرف قوی تره و هر چقدر تعداد صفات ضعیف حرف بیشتر باشه اون حرف حالت ضعیفتری رو به خودش میگیره. و اگر تعداد صفات قوی و ضعیف در حرفی برابر باشه، اون حرف در حالت متوسط قرار داره. پس باید عرض بکنم حرف طاء که جمیع صفات قوی رو در خودش جا داده، قوی ترین حرف در زبان عرب محسوب میشه طاء، طاء مؤلف. و حرف فاء ضعیف ترین حرف از حروف تهجی محسوب میشه. بسیار خوب، امیدوارم که مبحث صفات حروف رو توانسته باشم خوب به شما انتقال بدم و انشالله از این به بعد وارد مبحث احکام الحروف خواهیم شد و قرائت ما یه مقدار حالت کاربردی تری به خودش میگیره. تا برنامه بعد و اینکه در فرصتی دیگر هم در خدمت شما باشیم با برنامه های آموزشی تجوید قرآن از شبکه سراسری رادیو قرآن، شما عزیزان و یاران رو به خدای بزرگ میسپارم و با شما خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.